هزامنا لا نهزم نهجنا نهج حسين والنصر الآتي أعظم
نحن البأس الأعظم هزامنا لا نهزم نهجنا نهج حسين
والنصر الآتي أعظم
درود بر شما که دیدبانید برای مقاومت و همراهید با 30955 امروز نام خانوادگیتون رو متوسل و مزین به نام حضرت علی اصغر علیه السلام برای ما ارسال بفرمایید و ما بگید در چه چیزی سرمشقید برای مقاومت 30955
اخوان الحاج عماد مغنیه رفاق الحاج عماد مغنیه سيقاتلون جيش الصهاينه ان تكتر ان يدخل إلى جنوب لبنان في كل عند كل واد وعند كل تل وعند كل طريق
نصر الله تكلم عدوي فاسمع وافهم سنصليك بصليات
من سيئات اشمونا إلى إيلات
ستهزم مهما العالم استقدم للحق فسوف يقدم
جناب آقای سید حسن میرروشکاری از مشهد مقدس متوسل به حضرت علی اصغر علیه السلام نوشتن صد الله و اکبر نذر پیروزی مسعود هادیان یا علی اصغر حسن علی تواضعی از فریدون شهر نوشتن من حاضرم برای مقاومت یا علی اصغر علیه السلام آقای علی سلیمانی از دورچه یا علی اصغر علی رنجبر از بهارستان اصفهان یا علی اصغر مصطفی فلکی از مشهد مقدس یا علی اصغر امام حسین علیه السلام نام خانوادگی مزین و متوسل به حضرت علی اصغر علیه السلام به باب الحوائج پیامک بفرمایید به 30955
دمه الغالي قدم
وأقسم لهم ستحملون دباباتكم وضباطكم وجنودكم وسينهار جيشكم عند أقدام عماد
مغنية وعماد رمز جهان يزأر مثل الضيغم خيبر سوف تعاد والنصر الآتي أعظم
رب عليهم دم ألقاهم في جهنم وعلينا الباري أنعم بالنصر الغالي وتمم
لقد ترك لكم عماد مغنية خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين المجاهدين الحاضرين للشام
نحن البأس الأعظم هزامنا لا نهزم نهجنا نهج حسين والنصر الآتي أعظم
نحن البأس الأعظم هزامنا لا نهزم نهجنا نهج حسين
والنصر الآتي أعظم
درود بر شما که همراه ما هستید با برنامه دیدبان هستید برای مقاومت همراهی در محور رسانه نام و نام خانوادگی هاتون رو ارسال میفرمایید پیامک میکنید به 30955 مزین به نام مبارک باب الحوائج حضرت علی اصغر علیه السلام متوسل به باب الحوائج انشاءالله که این نام و نام خانوادگی هایی که ارسال میفرمایید پیامک میکنید به 30955 حرف به حرفش واژه به واژش دستگیری بکنه و ثبات قدم باشه برای ما اگر در بخش ابتدایی برنامه همراه ما بوده باشید مثل همیشه بخش رصد رو داشتیم خدمت شما که همزمان با بخش سخن سردبیر خدمت جناب آقای دکتر علیرضا داوودی بودیم به عنوان سردبیر برنامه موارد مهمی رو بررسی کردیم تحرکات بسیاری پیدا کردن ولی همه اینها ناظر به یک مسئله است هر موقع مثل همیشه در میدان اصلی در مقابل زنان و مردان مقاومت محدود میشن شکست میخورند دقیقاً سعی میکنن در رسانه موج سواری کنن بر موجهای مختلف سوژه بافی کنن که انشاءالله در بخش تحلیلی اول پی خواهیم گرفت
موج
جناب آقای امیر حسین بوجاری کارشناس مسائل رسانه سلام و درود بر شما وقت شما بخیر خیلی خوش آمدید به دیدبان بخش تحلیلی موج
سلام و عرض ادب خدمت شما همکارانتون و دست اندرکاران
و مخاطبان محترم برنامه در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم جناب بوجاری. انقدر مسائل متعدد و متنوع و پرشتاب بر تحولات میدان و رسانه در حال گذار هست که انتخاب کردن موضوعی برای اینکه با شما به اشتراک بذاریم بسیار دشواره، اما به عنوان بخش اول تحلیلی پیرامون اینکه در دفتر نتانیاهو همچنان بعد از اینکه یک گروه 7 نفره رو در واقع در سرزمین‌های اشغالی رژیم صهیونیستی به عنوان در واقع کسانی که با ایران مرتبط بودن بازداشت کرد، اخیراً تو دفتر خودش تا مشاورینش حتی بازداشت شدن، مشاور شخصی خودش بازداشت شده و این اخبار رو هم خودشون منعکس میکنن، از طرفی گمان زنی ها در مورد وعده صادق سه به شدت قوت گرفته، جوری که اساسا برای اولین بار شاید در تاریخ غرب بیشتر توجه ها رو از انتخابات آمریکا و نوع واکنش و در واقع دفاع بر حق ایران در واقع کشونده. فکر میکنید در یک همچین فضای رسانه‌ای آنچه که بیشتر متبلوره برای مخاطب چه هست؟
خدمتتون عرض کنم، حالا ما برنامه رو اینجوری به ما اطلاع داده بودن برای راهپیمایی 13 آبان ما یه دادکاوی انجام داده بودیم، کلا محورای رو درآورده بودیم و خدمتتون می‌خواستیم تحرک و عملیات رسانه‌ای که معاندین حول راهپیمایی انجام دادن می‌خواستم حالا به همه مخاطبان و همکارانتون برسونم. حالا من بخش اول با دادکاوی محتوایی که منتشر شده در فضای مجازی شروع میکنم و اینکه هایکی از اونه که کلن 32,000 محتوا منتشر شده در فضای مجازی و اینکه 15% از این محتواها متعلق به رسانه های معاند بوده و اینکه علت منفعل بودن معاندین جالبه به این برمیگرده که جنایت های وحشیانه آمریکا و اسرائیل در منطقه در طول این یک سال اخیر هیچ جای دفاعی و برای دشمنان ایران و رسانه های حامیان جبهه استکبار باقی نذاشته. حالا میتونه اینجوری ما برآورد کردیم راهبردهایی که رسانه های ضد انقلاب برای پیشبرد عملیات روانی خودشون پیگیری کردن شامل چند تا چیزه. یکی این که تحریف کردن، بخشی از محتوا رو تحقیر کردن و حاشیه سازی کردن و همچنین سانسور کردن. حالا نمونه هایی رو خدمتتون عرض میکنم. نمونه‌ای که استفاده کردن از تحریف تو رسانه هاشون این چنین بوده که با انتشار ویدیوها و تصاویر حضور گسترده و مخصوصا نوجوان هامون در راهپیمایی اومدن دروغ پردازی کردن این تصاویر رو و گفتن که دانش آموزان رو با اتوبوس آوردن و یا به زور آوردن یا همچنین معلم ها رو میگه تهدید به توبیخ کردن و همچنین راهبرد تحقیر که خدمتتون عرض کردم استفاده از واژه های تجمع به جای راهپیمایی به جهت کوچک انگاری ابعاد حماسه حضور مردم بوده و استفاده از راهبرد حاشیه سازی هم حول سیاه نمایی از عملکرد نظام و بیفایده دونستن پیگیری آرمان استکبار ستیزی جزو راهبردهای شاخص محسوب میشه. یعنی همیشه دنبال این بودن که حواشی رو زیاد کنن و بر متن غلبه داشته باشه. همچنین تیغ سانسورشون هم میشه به کتمان حضور وحدتگرایانه مردم و مخصوصا نسل جدیدمون توی مراسم رسیده و واقعیت ابراز انزجار مردم و که میشه تصاویر رو در رسانه ها خودمون دیدیم، همچنین در فضای مجازی آتش زدن پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی رو اومدن کتمان کردن و در کل میشه به طور کلی عملکرد رسانه ها رو درباره مراسم 13 آبان تو 3 تا محور خلاصه کرد. حالا من خدمتتون میگم محور شماره 1 این که رسانه های معاند سعی دارن که حضور مردم ایران و تو مراسم های ضد آمریکایی و استمرار فضای ضد استکباری و ضد آمریکایی و که تو گفتمان ملت ایران شکل گرفته همیشه نادیده بگیرن. و مورد دوم این که حضور جوانان و نسل جدیدمون در مراسم های انقلابی و حمایتی از ارزش های انقلاب و همیشه دنبال کتمان کردنش بودن که تو این اتفاق دیروز و اون راهپیمایی باشکوهی که شکل گرفت دوباره شاهد بودیم و همچنین از انتقال ارزش های مقاومت که از جمله حس ظلم ستیزی و یاری مظلومان و استقلال طلبی به نسل‌های جدید تو ایران شکل گرفته، اینو همیشه دنبال رو بودن که جلوگیری کنن. و در پایان خدمتتون بگم در دورانی که ما شاهد ایستادگی بی‌نظیر و ماندگار مردم مظلوم و قهرمان غزه و لبنان در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل، حالا به سرکردگی آمریکای جنایتکار به عنوان محور شرارت در جهان هستیم و همچنین مبارزه قهرمانانه حزب الله لبنان و جوانان غیور این خطه و این حزب و پایمردی انصار الله یمن و نیروهای وفادار عراقی و حمایت بی‌دریغ و مثال زدنی آنها از مردم مظلوم و واقعا قهرمان غزه میتون بگیم هستیم، این تلاش های مذبوحانه رسانه ها راه به جایی نداره. انشالله
انشالله. بسیار سپاسگزارم آقای امیرحسین بوجاری، ممنون که همراه برنامه دیدبان بودید. خدا نگهدار شما.
ممنونم، تشکر، خدا نگهدار.
اما حضور شما مخاطبان عزیز باید عرض بکنم آن چیزی که به عنوان یک مورد، موردی که آقای بوجاری اشاره کردن، راهپیمایی یوم الله 13 آبان که همچنان مردم سرافراز، مردم با غیرت و مردم با شرافت جمهوری اسلامی ایران به تأثیر از جمله که حاج قاسم عزیز گفتن مدافعین حرم این حرم مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند، اما آنچه که در میان این انبوه آلودگی رسانه ها بعد از اینکه آمریکا انتخاباتش مقداری در مقابل گمان زنی های رسانه‌ای در مورد نوع واکنش و دفاع ایران به محاق رفته، بعد از اینکه اخباری که خودشون منتشر میکنن در رژیم صهیونیستی، در رسانه های حامی رژیم صهیونیستی، این هست که همچنان افرادی رو به ادعای اینکه مرتبط با ایران هستن در دفتر نتانیاهو میگیرن، مثل اسنادی که از در واقع عملیات وعده صادق دو سعی کردن منتشر کنن و بگن اینها از طرف جمهوری اسلامی ایران و اینها هک شده و اینها، دو وجه داره. به این دقت بکنیم که برسیم به اینکه چه چیزی متبلوره. یک وجهش اینه که هر زمان در شکست قرار میگیرن فضا رو جوری آماده میکنن که همچنان که در های و هوی بسیار میدمند که ما قوی هستیم و ما مثل همیشه هستیم، اگر جایی برای فرار نیاز داشتن از قبل اون محل رو فراهم کرده باشن. مثلا اگر در حمله به جمهوری اسلامی ایران شکست مفتزهانه میخورن، جلوی دلاور مردان ارتش ما شهید میدیم، می ایستیم، مقاومت میکنیم، بتونن بگن خب اسناد لو رفته بود. اگر الان در آستانه یک حمله بسیار قدرتمند از طرف جمهوری اسلامی ایران قرار دارن که قطعیه اما کیفیتش مشخص نیست، جای فرار داشته باشن که باز اگر شکست خوردن مثل همیشه بگن به این دلیل ما شکست خوردیم. آنچه که متبلوره برای مخاطب اینه که الان حجت تمامه، باید انتخاب کنی طرف درست تاریخ ایستادی، طرف فلسطین و مقاومت هستی یا طرف شیطان و رژیم صهیونیستی. از نظر ما که مشخصه نصر من الله و فتح قریب.
قسم به قرآن و به سوره فتح، قسم به خون شاه شیب الخزی، وعده نصرت الهی اینه، نصر من الله و فتح قریب، نصر من الله و فتح قریب. حالا که کل کفر جهان رو به رومون، بالا که باز راه نبرد مول با صهیون، بیا که وقت جنگه یا ایها المسلمون، یا ایها
آقای ابراهیم حسین زاده از مازندران محمود آباد، رمضان علی از اسفندنژاد از بابلسر، 0935-8350 همه پیام های شما مزین به علی اصغر، درود بر شما، 0903-1744 یا علی اصغر، خانم کبرا تیموری از تهران یا علی اصغر، پیامک بزنید به 3955 نام نام خانوادگی مزین به نام مبارک حضرت علی اصغر علیه السلام. حزب الله هم الغالبون.
خط مقاومت ادامه داره، بیا که موقع قیام والله
خط مقاومت ادامه داره، اگرچه شخصیت‌های برجسته‌ای چون سید حسن نصرالله رو به شهادت رسوندن، اون هم از راه دور با 85 تن بمب. اگرچه فرماندهان ما رو شهید کردن، آن هم زمانی که نمی‌دانستند فرمانده در میدان صورت خودش رو پوشونده. فردا 40 سید حسن نصرالله و مراسمی بر این برزه برگزار میشه. ان شاء الله اطلاعات مراسم رو به شما خواهم داد.
فرمانده مجاهد آماده نبردیم، یا سیدی یا قائد،
یا سیدی یا قائد،
آماده نبردیم یا سیدی یا قائد. آقای خانم باقری از مشهد الرضا، قاسم حاتمی از کرج، غلامرضا صالحی از مشهد مقدس، احمد وفادوست از مشهد مقدس، عزیز دیگری با 09308304 نوشتند یا علی اصغر، محمد رضا درودیان نوشتند یا علی اصغر، یحیی قیاسلند از کرمانشاه نوشته یا علی اصغر، عباس صداقت نژاد از کاشان، سید محمد کمالیفر از مشهد مقدس، محمد احمدی راد از بابل، محمد حسین حیدری، محمد آریان مرادی از سنندج، فاطمه و فرزانه حمامی نوشتند یا علی اصغر. درود بر شما. عادل ارفابی از دیگری که همشنونده همیشگی هستند. آقای خانم مصطفی از همدان، درود بر شما که یا علی اصغر های گفتن شما همان حزب الله هم الغالبون هست. بدانید که فردا در 40 سید حسن نصرالله، مجاهد کبیری که از راه دور با 85 تن بمب به شهادت رسید، مراسم 40 در مدرسه عالی شهید مطهری در میدان بهارستان برگزار میشه ساعت 15.
خمینی به جز شهادت چی میتونه باشه؟ به جز شهادت چی میتونه باشه؟
به 3955 همزمان که پیامک میکنید مینویسید نام و نام خانوادگیتون رو مزین به یا علی اصغر علیه السلام، به ما بگید که در چه چیزی فکر میکنید سرمشقید برای مقاومت. بگید از خودتون برای ما بگید به 3955.
آخر شهید زنده،
آخر شهید زنده،
روز رجب میرسه با اقتدار، میشه یاور امیر ذوالفقار، با ابو مهدی و حاج قاسم میشن یاوران مهدی روز کارزار، یاوران مهدی روز کارزار. حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون،
حزب الله هم الغالبون. درود بر شما که در محور رسانه حرف به حرف ایستادگی هستید، واژه به واژه ایستادگی هستید، همراه ما هستید در صدای استقامت تا پیروزی در محور رسانه در رادیو مقاومت. درود بر شما که همچنان به 3955 پیامک میکنید نام و نام خانوادگیتون رو مزین و متوسل به یا علی اصغر علیه السلام. میدونید که ما در برنامه دیدبان خیلی 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 دقیق تحرکات رسانه رو ویژه تر مورد بررسی قرار میدیم و برای شما در بخش‌های تحلیلی ابعاد مختلفش رو باز میکنیم. آماده باشید برای شنیدن بخش تحلیلی دوم برنامه دیدبان.
نقاب آب،
جناب آقای دکتر محمد قادری، کارشناس و فعال حوزه رسانه، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به دیدبان بخش تحلیلی دوم نقاب آب.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارتون و همچنین شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر قادری، وقتی تحرکات رسانه‌های مختلف رو بررسی می‌کنیم در این روزها، همزمان که به دنبال ایجاد فتنه جدید سیاسی اجتماعی اقتصادی هستن، در قلب محورهای مختلف مقاومت هست، طرفی اخباری رو هم منعکس میکنن از اینکه مثلا امارات به سوریه رفته و صحبتهایی رو کرده، اردن به سوریه رفته صحبتهایی رو کرده، صحبتهای آقای نبی بری، همه اینها یک دال مرکزی داره، ایجاد تفرقه تشدید شده در محورهای مختلف مقاومت به اضافه ایجاد تفرقه در بین محورهای مقاومت. فکر میکنید این روزها در رسانه دارن از چه تکنیکایی استفاده میکنن برای اینکه این رو واقعا به خورد مخاطب بدن، در ذهن مخاطب بنشونن؟
ما در رابطه با این موضوع باید ابتداعا متوجه این نکته باشیم که در جنگ حاضر فیما بین محور مقاومت به رهبری در جمهوری اسلامی ایران و محور آمریکای صهیونیستی که خب ابعاد مختلفی داره، بیشترین هزینه‌ای که طرف مقابل داره صرف میکنه برای پیروزی خودش در این نبرد در حوزه عملیات روانی و در واقع جنگ‌های شناختی ادراکیه. اینها به در واقع به تواتر برایشون ثابت شده که اگر بتونن فضای روانی رو مال خودشون بکنن با هزینه‌های بسیار کمتری میتونن اون منویات و مطالبات خودشون رو محقق بکنن. چنانچه خب در ادوار و مقاطع زمانی مختلف شما دیدید در همین منطقه غرب آسیا حداقل مثلا طی 15 سال گذشته اگر ما یه مرور سریع بکنیم از ابتدای تحولاتی که در غرب آسیا و شمال افریقا اتفاق افتاد تحت عنوان بیداری اسلامی یا انقلاب‌های عربی، خب این کاملا مشخص بود در چه بازه زمانی اتفاق افتاد. دقیقا زمانی که ملت‌های آزاده در این منطقه یواش یواش به این جنبندی رسیدن که آقا حکامشون حکام مزدوری هستن و اینها باید از رأس کار خارج میشن، بلافاصله در همین فضا و در همین شرایط یک جریان تروریسم تکفیری متولد شد که حالا بعدن هم مقامات امریکایی بعضن به صراحت اعلام کردن که خودشون مؤسس این جریانات بودن. یا مثلا شما جلوتر که میاد اتفاقاتی که در سوریه افتاد، اتفاقاتی که بعدن طی چند سال گذشته در عراق افتاد، در لبنان افتاد، اینها همه محوریتش تفرقه افکنی بین اضلاع مختلف جریانهای سیاسی و جریانهای مردمی در منطقه بود. تا حالا یک سال گذشته هم که در جریان تحولات بعد از طوفان الاقصی مشاهده همین ماجرا هستیم. دو وجه خیلی مشخص و بارز داره این ماجرا: یک، جداسازی مردم عادی از در واقع رهبران و فرماندهان جبهه مقاومت هست و القاء این نکته که تمام این درگیری ها و در واقع تنش ها مولود نگاه این جریان مقاومته. یعنی اینطور میان دوگانه سازی میکنن، مثلا میگن که شما ببینید مردم در کشورهای مثلا مثل قطر، مثل امارات، مثلا اردن، عربستان خب راحت دارن زندگیشونو میکنن، هیچ اتفاقی هم نمیفته، فقط شما چون با دنیا سر جنگ دارید موجب این اتفاقات میشید. وجه دیگر ماجرا تفرقه افکنی میان در واقع خود اضلاع مقاومت هست. شما بعد از ترور فرماندهان و رهبران مقاومت یک ماه و نیم اخیر، به خصوص مثلا بعد از ترور جناب سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله لبنان، دیدید که این فضا سازی در داخل خود جبهه مقاومت صورت گرفت. سعی کردن القا بکنن که جمهوری اسلامی دست خودش رو از پشت محور مقاومت برداشته و اتفاقاتی از این دست رو سعی کردن که کانالیزه بکنن و ذهنیت سازی بکنن نزد محور ملت‌های حوزه مقاومت. بنابراین مهمترین تکنیکی که ندارن الان استفاده میکنن استفاده از اخبار جعلی و دروغ و القاء چند دستگی در حوزه مقاومت است. این در حالی است که عملا آنچه که در میدان داره اتفاق میفته اتفاقا انسجام و وحدت میان جریان‌های مختلف در جبهه مقاومت است. شما از حوزه سواحل مدیترانه تا یمن وقتی بررسی میکنید، در جمهوری اسلامی ایران، در یمن، لبنان، عراق، سوریه، فلسطین اشغالی و به خصوص خود غزه، میبینید تمام جریانهای مقاومت با پیشرانی خود مردم الان برای اولین بار شاید توی چند دهه گذشته یک اتحاد و انسجامی بینشون وجود داره و به خاطر همین هم هست که شما میبینید رژیم صهیونیستی بدون یک راهبرد نظامی مشخص چون توان تحلیل این اتفاق رو نداره، فقط اقدام داره میکنه به کشتار در حجم وسیع، یعنی کشتار غیر نظامیان، و در واقع تصورش این هست که میتونه با تلفات گیری به نوعی اون برتری خودش رو الغا بکنه، اون برتری که واقعی نیست، اما اون تلاش میکنه برتری نمایی بکنه و تلاش میکنه که خودش رو دست برتر نشون بده. بنابراین در چنین شرایطی ما شاهد این هستیم که الان اونها حجم گسترده از ابزار، یعنی از سخت افزار و مغز افزار گرفته تا نرم افزار رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی رو داره به کار میگیره تا بتونه این فضا سازی رو در لایه‌های مختلف، اعم از مثلا رسانه‌های فارسی زبان معاند، رسانه‌های عربی معاند در منطقه و رسانه‌های غربی صهیونیستی، تلاش میکنه این فضا رو دائما پمپاژ بکنه که آقا اینها یه دست نیستن، اینها در داخل شکست خوردن، جریان‌های مقاومت چون سرشون رو از دست دادن به هر حال از ریل خودشون خارج شدن، و این تصویرسازی رو داره مداوم تکرار میکنه تا به ذهن خودش از داخل جبهه مقاومت رو به یک فروپاشی برسونه. خب این وجه غالب الان رفتار رسانه‌های غربی صهیونیستی هست که مشاهدش هستیم، اما در نقطه مقابلش میبینیم که آنچه که در عمل داره اتفاق میفته، این تفکر و این گفتمان اتفاقا پاش رو فراتر از منطقه گذاشته. یعنی شما توی یک سال گذشته اتفاقی افتاده که در 75 سال گذشته، یعنی از زمان شکل‌گیری رژیم جدید اسرائیل، ما شاهدش نبودیم، و اون هم فراگیری گفتمان آرمان قدس در سراسر دنیاست. حتی در لایه‌های نخبگانی شما می‌بینید در اروپا و امریکا، در مجامع دانشگاهی و امثال هم، به یک بار شما شاهد این هستید که پرچم فلسطین یا نمادهای متعلق به حزب الله یا شعارهای متعلق به جبهه مقاومت دائما داره در حجم بالا و به صورت کاملا خودجوش اینها در لایه‌های مختلف شهروندان غربی داره بروز و ظهور پیدا میکنه. یعنی پس نه تنها عملا اینها در فضای رسانه‌ای نتونستن تا الان اون ثمره اون تفرقه افکنی خودشون رو ببینن، بلکه در مقابل در لایه‌های جوامع خودشون هم دچار این تعارضات شدن و عملا امروز بسیاری از آحاد شهروندان غربی در مقابل حکام خودشون قرار میگیرن و میگن که شما بر چه اساسی در واقع این حجم از جنایتی رو که قبلا خیلی از اینها اصلا متوجهش نمی‌شدن به خاطر اون سانسورهای شدید رسانه، اما الان به مدد همین فضاهایی که اتفاق افتاده در شبکه‌های اجتماعی و انسان رسانه‌ها، خب اینها دارن مطلع میشن. این دوگانه و این تعارض امروز دامنگیر خود اینها شده و به خاطر همین هم است که آمریکایی‌ها می‌بینید تلاش می‌کنن در یک وجهی از ماجرا، گرچه در پشت پرده دائما دارن حمایت تسلیحاتی، امنیتی، مالی و امثال هم می‌کنن، اما در وجهی از ماجرا مجبورن خودشون رو در واقع مدعی آتش بس و برقراری صلح و برقراری در واقع یک امنیتی در منطقه نشون بدن، به خاطر اینکه این کاملا یک مصرف داخلی رو خودشون داره. یعنی اینها در فضای داخلی خودشون الان کاملا دچار این شکست اون تصویرسازی‌های قبلی هستن. بنابراین به نظر میرسه که اگر این مسیر بخواد ادامه پیدا بکنه، همون نکته‌ای رو که ما بارها برش تاکید کردیم، مهمترین جلوه شکست رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصی نه در حوزه نظامی، امنیتی، سایبری و امثال همه، بلکه در حوزه اون تصویرسازی و روایتگری ماجراست که پیش از این در انحصار اونها و رسانه‌های اونها بود، اما امروز دیگه این انحصار شکسته شده و شما می‌بینید که عموم مردم جهان با پشت پرده باند تروریستی صهیونیست در دنیا و حامیان آمریکایی و غربیش کاملا آشنا شدند.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر محمد قادری، کارشناس و فعال حوزه رسانه. دیدبان بمانید برای مقاومت. خدا نگهدار شما.
در خدمتم. خدا
درود بر شما مخاطبان عزیز که همچنان در محور رسانه همراه ما هستید با رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. نام خانوادگی رو به 3955 پیامک میکنید، متوسلید به حضرت علی اصغر علیه السلام و همچنان به ما به 3955 میگید که خودتون رو در چه چیزی سرمشق میدونید برای مقاومت. ما در رادیو مقاومت در صدای استقامت تا پیروزی همواره بر استقامت تاکید داریم، این که به دشمنمون میگیم استقامت ما ناشی از اینه که ما ابناء حیدریم، ما از نسل خیبریم.
کلی لحیدر الكريم قاسي يتكرر وغلاً تظهر طلائع النصر في الصمود والحق يظهر.
محمد حسین شاوردی از آبادان 0992-0365، خانم مهدیا سادات و فاطمه سادات موسوی نژاد از بابلسر، مجتبی حسام هانی جوانمرد از مشهد مقدس، عزیز دیگری با 0938-53-90 به 3955 پیامک بزنید، نام نام خانوادگی، متوسل به باب الحوائج حضرت علی اصغر علیه السلام.
نحن أبناء حيدري.